أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. این فصل 13 ها همونطوری که ملاحظه فرمودید مطابق است با شرح اشارات فصل 8 از نمط 3 شرح اشارات تنبیهات. البته مختصری تفاوت در بعض از عبارت ها هست که لابد ملاحظه فرمودید. در پایان این فصل بعضی از بحث هایی که مربوط به حکمت متعالیه است اضافه شد. در طی بحث جلسه قبل این 7-8 مطلب بازگو شد، یا صریحاً تصریحاً یا تلویحاً. اول اینکه علم نحو وجود مجرد است، سنخ وجود است، سنخ مفهوم ماهیت نیست و وجود مجرد است. این مطلب دوم اینکه معلوم یا ذاتاً مجرد است یا به تجرید مجرد می شود. مطلب سوم آن است که این تجرید مجرد یا در مرحله حس است، در مرحله تخیلی، در مرحله تعقل، که یا 3 مرحله تجرید است یا 2 مرحله یا 1 مرحله. و اون مجرد به ذات هم بنابراین که عالم مثال داشته باشیم 2 قسم است، یکی مجرد معقول است، یکی مجرد مثالی. بنابر این که عالم مثال نداشته باشیم فقط مجرد معقول است که نیازی به تجرید ندارد. اما در حکمت اشراق و در حکمت متعالیه اونی که ذاتاً مجرد است گذشته از موجود مجرد عقلی، مجرد مثالی هم هست. و در حکمت مشا برای اثبات عالم مثال اینها خیلی وضع روشنی ندارند، لکن در حکمت متعالیه و در حکمت اشراق بطور شفاف هست. مطلب بعدی این بود که اینکه گفتن مجرد یعنی چیزی که از عوارض قریب تجرید می شود به این معنا نیست. معنای تجرید این نیست که شیء را از عوارض قریب تجرید بکنند. معنای تجرید آن است که شیء را از وجود تیره و تاریک و ظلمانی تجرید بکنند، از ماده و لوازم ماده تجرید بکنند. وگرنه شیء را با عوارض غریب هم اگر یا عوارض ذاتی یا عوارض غریب تعقل بکنند می شود، یعنی کلی را با همراهانش، منتها همراهان کلی. لازم نیست که فقط ما ذاتی یا جنس و فصل شیء را درک بکنیم، ممکن جنس و فصل شیء را با عوارض ذاتی درک بکنیم، با عوارض غریب درک کنیم، به درک عقلی هم بکنیم. این همشون مجردن، زیر اون همراهان هم مثل خود این طبیعت موجود کلیست که قابل تعقل هست. پس منظور از تجدید این نیست که ماهیت را از عوارض ذاتی یا عوارض غریب تجدید کنیم. منظور از تجدید آن است که اون معقول و اون معلوم را از ماده و خصوصیت های ماده تجدید کنیم. بنابراین تجدیدی که در باب معرف گفته می شود در باب حد تام با تجدیدی که در باب معرفت گفته می شود فرق دارد. در باب معرفت وقتی میگن اون معقول رو باید تجدید کرد، یعنی از خصوصیت های مادی باید تجدید کرد. در باب حد تام وقتی میگن اون رو باید تجدید کرد، یعنی از غیر از جنس و فصل باید اون رو تجدید کرد. مطلب بعدی که مربوط به جلسه امشب هست، به طور اجمال شاید در بحث‌های قبل بود ولی تفصیلش در این بحث می آید، این است که گرچه در نوبت گذشته اشاره شد که مرحوم سید متعلم در این فصل اول تربیه، بعد تسلیس، بعد تسمیه سبک بحثشون است. یعنی اول فرمودن معلومات انواع علم 4 تاست، بعد فرمودن 3 تاست، بعد می فرمودن 2 تاست. برای این که گرچه عالم 3 تاست، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل که فوق همه اینها عالم اله است، ولی نشأه علم 2 تاست، نشأه مثال است و نشأه عقل، یا تجرد برزخی دارد یا تجرد تام. عالم طبیعت رو بحثایی که تاکنون پیش رفته است عالم ادراک و علم نیست، گرچه در جلد 6 که نظر نهاییشون است این است که هر موجودی با علم همراه است، هم عالم است، هم معلوم، هم مسبح و حامد و مکبر حق است، هم قابل درک است به علم حضوری. نه تنها به علم حضوری قابل درک است، بلکه به علم حضوری هم قابل درک است.
ما 4 مرحله
تمام. رحمت الله
شما که شب
رحمت الله مساق الله. بله 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 اون
به عیان ثابت ها رو یه مرحله چهارم مثلا کاملا به ما مرحله چهارم هم زید.
بله در مسئله علم و عیان ثابت بالاخره از صنفی از اصناف تجارب عقلی است، یک چیز جدایی نیست، یعنی معلوم یا تجرد تام دارد یا تجرد برزخی. اما تجرد برزخی ممکن است مثال متصل باشه مثال منفصل، اون موجود مجرد عقلی ممکن است یا وجود خارجی داشته باشه یا وجود علمی داشته باشه، و نه نوعا از تجرد عقلی بیرون نیست، صنفی از تجرد عقلی است، یعنی یه موجودی است که از جمعی خصوصیات ماده و مقدار
تعین عقلی هم منزه
نه دیگه تعیین دارد، چون عیان ثابت مفصلا دیگه سوال نمیدن. اگر به مقام علم اجمالی در این کشف تفسیری برسه بله اون فوق تمام است، نه خب تعیین دارد دیگه، عیان ثابت متعین هم دیگه این ثابت هر چی به تعیین علمی دارن دیگه، بله ولی منظورم اینه که اجمال نیست، تفصیل است، متعین است، جدا از هم است. نظیر صور علمیه اگر ما بخواهیم اعیان ثابته را تنظیر بکنید اونی که مشایین قائلن صور علم قائلن صور علم حصولی است نه، منظورم اینه که اعیان ثابته که اهل معرفت میگن شبیه صور علمی است که مشایین میگن، بالاخره یه موجودی که به علم حصولی معلوم است. اگرم به علم حضوری
معلوم
اگه علم حضوری دارم مثل موجود مجرد موجود هست یا نه، غیر از موجود که شد بشه موجود تام دیگه، فوق تمام خدای سبحان است، پس یه موجود عقلیست، منتها وجودش وجود علمیست نه وجود عینی. اگر ما بخوام تنظیر بکنیم نظیر صور علمی است که قائم به نفسن به قیام صدوری. بفهمید مطلب دیگر این است که این گرچه مرحوم صدر متعلیم فرماد که چون فلسفه به معنا تفسیر شده است که تشبه نفس است به اله، یعنی مظهریت نفس است به اله و عالم عقلی شدن است، یعنی اون چه که در جهان خارج وجود عینی دارد در صحنه نفس حکیم وجود علمی دارد و انسان عالم عقلی می شود مزاحیاً للعالم العینی، لکن در عالم عینی بیش از این سه مرحله نیست، یعنی عالم طبیعت است و مثال است و مجردات عقلی، البته ذات عقل از اله که فوق این هاست فوق تمام است که از بحث بیرون. انواع ادراکات را که فرمودن چهار تاست، بعدم فرمودن اینها در صحنه نفس ترتب علمی دارن و در نفس وجود مترتبن بعضها علا فوق بعض به ترتب عقلی و علمی، این یک تذکره تفسیری را به همراه دارد. و این است که عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل اینا فوق همند، چه در قوس سعود چه در قوس نزول تفریح در کار نیست و منسجم از بعضها فوق بعض یا بعضها دون بعض، لکه این تربیع که صورت گرفت یعنی عالم حس و عالم تخیل و عالم توهم و عالم عقل، این چنین نیست که عالم توهم در ردیف اینها باشه، اونی که محسوس یا متخیل است هرگز موهوم نخواهد شد، اونی که موهوم است هرگز محسوس و متخیل نخواهد شد. بیان ذالک این است که ما اگه بخوایم نظم علمی به این صور ذهنی به مانندون بدیم بیش از سر امر نخواهد بود، یعنی نظم اول صورت حسی است که ما این شجری را با حضور ماده میبینیم، بعد صورت خیالی است که با غیبت از ماده هم باز او را تصور میکنیم، بعد اینا رو رها میکنیم معنای کلی شجر رو درک میکنیم، این محسوس است و متغیر است و موهوم معقول، اما موهوم اصلا سنخش با سنخ محسوس اینا فرق میکنه چون صورت نیست. مثلا متخیل در این وسط جا دارد، یه حلقه منضبطی است، هم از این طرف مسبوق به حس است، هم از اون طرف ملحوق به عقل، راه دارد، گرچه اونجا هم یه تفسیری دیگه میطلبد، ولی بالاخره راه دارد. این شجری را که با چشم دیدیم، بعد با خیال بفهمیم، بعد با عقل تعقل بکنیم. اما موهوم نه از طرف ما دون مسبوق به حس و خیال است، نه از طرف ما فوق ملحوق به عقل. اون چرا که موهوم است از سنخ معناست، ممکن است با اون اضافه رو رها بکنیم معقول بشود، ولی هرگز مسبوق به حس نیست، چون از سنخ صورت نیست. این چیه نیست که سابقه حسی به خیال و خیال داشته باشد، بعد در بخش مرحله سوم رسیده موهوم شده، بعد در مرحله چهارم معقول. بنابراین اونی که محسوس است میتواند متخیل بشود و بعد معقول، اما اونی که محسوس است و متخیل شد هرگز موهوم نمیشود، چه اینکه هیچ موهومی هم قبلا متخیل و محسوس و متخیل نبود. یعنی که موهوم از سنخ معنای جزئی است و از سنخ صورت نیست رأسا. پس این که گفته شد چهار نوع داریم، برای چهار نوع داریم، اما این چه نیست که اینها ترتب عقلی و علمی داشته باشن، بعضها فوق و بعضها دون بعض باشن. این یه بحث. بحث دیگر این که خود نفس چون فی وحدتها ها کل القواست، حالا اینها دو حکمت مش را میگن تجدید، بعد کم کم میشه که نه تجدید نیست، نفس خودش رو تجدید میکند، تاروبال خودش رو، اون قیود خودش را رها میکند، با حرکت جوهری بالا میآید، سوره حسی را در موطنش، سوره خیالی را در موطنش، دست معانی عقلی را در موطنش دن کند. دیگران میگفتن به این که نفس مظهر اسرائیل سلام الله علیه است که قبض روح میکند در این فضا، یعنی این معانی رو همونطوری که اونا خیال میکردن که انسان که میمیرد تو زمین میره به نابود میشه، پاسخ الهی است که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون فرشته مرگ اسرائیل سلام الله علیه و هم زیر مجموعش قبض روح میکنن، قلب را از قالب میگیرن، روح را از بدن میگیرن، نفسم در درک این مطالب مظهر اسرائیل سلام الله علیه هست، تجرید میکند، یعنی معنا را از اون ماده نزع میکند، ماده را رها میکند، صورت بی ماده را درک میکند و همچنین تا بره بالا. روح حکمت متعالیه از این سنخ نیست، حالا یا مظهر اسرافیل میشه یا مظهر فرشتگان دیگه میشه، خودش بالا میره بعد لبس بعد لبس، نگه چیزی رو از چیزی بکنه. اولا صورت علمی جای کندوکاو نیست، هرگز انسان نمیتونه چیزی رو از صورت علمی بکنه یا چیزی رو از علمی بیفزاید. این کارهایی که متخیل میکرد در جلسه گذشته بیان شد، همه اینها صورت سازی است، نه صورت کنی. اینجور نیست که مثلا انسان بی سر که درست میکنه، اون صورت ذهنی انسانی که هست سرش رو ازش جدا بکنه، به دلیل اینکه همون انسان با همون خصوصیات که قبلا موجود بود الان موجود است، بلکه انسانی درست میکنه که لا رأس له، نه اینکه سر یه انسان رو بکره، یا نه که ده تا سر روی انسان بذاره، انسان ده سر تصور میکنه. خود نفس بالا میآید و اون قیود خودش رها میکنه، نه اینکه نزد بکنه. اینا تو شرح اشارات چون آمده مرحوم صدر متعالی نقل کردن، بعد نظر خودشون که بازگو میکنن بگن ادراک از این سنخ نیست که ما چیز رو تجدید بکنیم. اونا چون در بحث مجردات عقلی چون تجرد قائلن، بله هم چیزی نیست، اما خیلی از اونها ظاهر حرفشون این است که قوه خیال، قوه وهم، اینا مادی است و اون سور هم سور مادی است. خب بر این برهان است بر این که مجرد است، این دلیل است برای این که ما تصور قسمت داریم نه تقسیم. البته ظاهر فرمایش مرحوم شیخ در کتاب مباحثات این است که حیوانات هم نفس مجرد دارن، و به خیار مجرد است برای تجرد برزخی قاعده. مطلب دیگر این است که تو همین این ترتیبی که شده ما عالم محسوسمون به عالم متخیل میرسد ولی به عالم معقول نمیرسد. ما معقول نداریم که صورت باشد و سنخش عوض بشه. قهرن وهم با عقل، موهوم با معقول هماهنگتر میشود تا متخیل با معقول. مثلا ما شجر محسوس داریم بعد میشه شجر متخیل، اما شجر معقول دیگه نداریم. وقتی معقول میشه مفهوم میمونه. شجر عقلی دیگه برگ و شاخه و ریشه و تنه نداره. اینی که برمی شده متعلیم فرمود که کمتر کسی بتواند معانی کلی رو تعقل بکنه. خیلی ها خیال منتشر دارن، یعنی تا شما میگید شجر کلی خیال منتشر دارن. درخت های زیاد داره، مثلا یه باقی که 1000 تا درخت داره، آدم ترسیم میکنه، تصور میکنه، میگه درخت کلی یه درختی که افراد کثیره دارن. بتونه درخت بفهمه بی برگ، درخت بفهمه بی تره و ریشه و ساقه و ساز میده، این کم کسی هن که اینجوری فهمن. که یکی به مرحمه طباطبی عرض کردیم که شما چی درک میکنید فهمو تا حدی، که بالاخره آدم کلیات رو درک بکنه دیگه مزاحم نداشته باشه. وقتی میگه بنا، مفهومی بنا رو بفهمه. وقتی میگه ستاره، مفهومی ستاره بفهمه. وقتی میگه انسان، مفهوم انسان رو بفهمه. دیگه این کسی که یک مسلم قدش است و قوسی داره و دست و پا و چشم گوش داره اصلا درک نکنه. نه این که با کمک اونایی که وامیستن وامیستن دیگه، اونایی که پادر دارن براخره با کمک عصا وامیستن. فرد اون که خیال منتشر است، بله جزئیه. ما حکم میکنیم، خیال میکنیم، حکم میکنیم. ما با خیال منتشر رابطه داریم، خیال میکنیم که معقوله. ما یه وقتی معقول داریم که بدون کمک این صندلی یا این عصا، بدون خیال منتشر، بدون این صورت اون مفهوم درک بکنیم. بله. ما همه اینها رو با کمک این خیال درک میکنیم. یعنی بله کلی رو دو تا حرف است. بله اون کلی که غالب ما ها داریم خیال منتشره. یعنی اینه که میگیم که تو همه این درخت ها هست یه چیزی که بر همه این درخت صادق است. کلیه خیلی کم درک میشه. یعنی برهانی هم که ما ها داریم معمولا همین خیال منتشره. آسر مشکلش اینه که اونها چون اهل درک نیستن میگن یا مشترک لفظی است یا خیال منتشره. نه غالبا چون دردشون اینه حرف خودشون میزنن. برهان اما این از کسی که برهان داره ندارم نقل میکنید، از خودمون. خودمون اگه بیننا و بین الله بتونیم به درخت درک بکنیم که هیچ برگ و شاخهی تو ذهنمون نیاد اصلا. خب بسیار خوب، اما تیره بودن خیال منتشر است. البته اینه که این بیچاره که میگن کلی یا اشتراک لفظی است یا فرد منتشر است مثل کلی نداریم، تا حدودی حق با خودشون، حرف خودشون رو میزنن، چون گرفتار عالم طبیعتن. و وقتی که میگن وسیع، همون وسعت ماده و امثال داره که درک میکنن. تو مفاهیم تجربی نه، منظور اینه که از خودشون سخن بگن. این کسانی که سرگرم علوم تجربیان دستمایه بیش از این ندارن، اما اونا که با معانی تجربی رابطه دارن، خب چرا ذهنشون آماده شد فعالیت کردن. بله؟ چرا میشه برهان اقام میکرد؟ میشه برهان اقام میکرد. و اون اینه که شما که میگوید هیچ کدام از اینها نیست، اگر یه چیزی نباشه چگونه میگید هیچ کدام از اینها نیست؟ بر همه اینها صادق است. اونی که شما دارید و بر همه اینها صادق است، به مشترک معنوی است نه مشترک لفظی، برای هر کدام یه معنی جدید نیست، برای همه شون یه معناست، پس برای میشه یه چیز هست بدون خصوصیت ها. بله که باید باشه یه چیزی هست که شما نمیبینید و درک میکنید، مثل آدم کور. یعنی آقا این که شما میبینید که نمیتونید بری اینجا بند است. نه اینا بعض لوازم که درک میکنن، مثل آدم کور میگم آقا اینی که شما میبینید که نمیتونید بری چونجا دیواره، ولی نمیبینی دیواره. اینی که میبینی اونجا میتونی پا میذاری بلکه اینجا بازه، منتها شما نمیفهمی کجا بازه کجا بسته است. بله مثلا این چیزی فرض این است که اون بیچاره‌ها از خودشون حق میدن و ما وقتی میتوانیم کلی درک بکنیم من شجر رو یا من انسان رو که هیچ کسی که دست و پا و چشم و گوش داره به ذهن نیاد، وگرنه با کمک حسا درک میکنه. معانی وهمی حالا همون اشکالی که سید استاد داره خود مرحوم علامه هم قبول میکنه که معنای وهمی خود مرحوم سید متعلم پذیرفته است که چیز سنخ جدایی نیست، نوع جدایی نیست، زیر مجموع عقل است، همون معنای کلی است که اضافه شده به یبدی. با یک کلی مضاف داریم. بله چرا؟ تا عقل نباشه نمیتونه تجدید کنه. مشکلش اینه که غالبا اینها با کلی مضاف روبرو هستن. نه وهم اساس خاصیت وهم اینه که در محدوده عقل مضاف است. ایشون میگن وهم کانه عقل و نازلون عقل ها بتونن مرتبته. نه نه کلی یعنی مقید معنیش این است که با قید هست، نه معنیش این که بی قید هم این درک کرده، این مقید درک کرده، معنیش مطلقی وجود دارد، نه مطلق رو این آقا درک کرده، واهمه درک کرده. هر جو مقید هست یقینا مطلق هست، اما حالا این شخص در این مقطع مطلق رو هم درک کرده که نیست که. خود این شعه پیوند داره. اون وقت نفس چون فی وحدتها کل القواست میتواند از این مرحله بالاتر بره، قید رو رها بکنه، مطلق درک بکنه. اونی که سیر سعودی داره، اونی که تو همون مقطع باراندازی کرده همیشه با مقید رو بروز. خب یه بحث اینه که انواع ادراکات گرچه شده 4 تا، اما این چی نیست که اونی که محسوس است متخیل بشه بعد بشه موهوم. این را مطلب دیگر اینه که اینی که محسوس است و متخیل است گرچه معقول میشه اما دیگه از سنخ صورت نیست. این سرپولی هست وهم برای اینکه متخیلات رو با معقولات منتقل کنه. معقولات کلن صورت از اینا گرفته میشه، یعنی معنای درخت رو وقتی انسان به صورت کلی عقلی درک میکنه یا کلی معقول درک میکنه که شاخ و برگ او رو همراهی نکنه. اگه معنی برگ درک میکنه با و را و گاف این دیگه یه چیزی که سبز باشه و موی رگ ها داشته باشه و خط مرکزی داشته باشه اینا اصلا تو ذهنش نمیاد، این میشه معنی معقول. خب پس این ترتیب با این وضع هست، این واهمه و موهومات جا خودش رو به عقل میسپره که وهم که انه عقل و نازل و اون وقتی هم که هست مسبوق به تخیل و احساس نیست. این دو چین که تخیل احساس و تخیل هم با همین ها با حفظ صورت بالا نمی روند. حتی صورت رو هم که ما میخوام تعقل بکنم یعنی ساد و واو و را و تا نقطه دار این صورت به حمله اولی است ولی معنای به حمله شایع است. صورت ندارد دیگر. صورت این معنای کلی است. معنای کلی هیچ شکل و خصوصیت ندارد. این میشه آره این مثال میشه تخیل. یعنی دهن چون مشکل حرف خودشونو میزنن. اینا که گرفتار علوم تجربیان اینا غرقن تو همه عالم طبیعت. یه مقدار بالا نرفتن که ببینن که این درک بکنه، زیاد برهان برای اینها تثبیت نمیشه. غالبا گرفتار یا میگن کلی یعنی مشترک لفظی، و خودشون هم بگن ما هر لحظه تغییر داریم، اصلا چیز ثابتی نداریم، منتها چون مرتب در حال حرکتیم خیال میکنم ثابتیم. دیگه نمیدونم به اینکه تا ما یک محفظی نداشته باشیم که گذشته و حال و آینده را ضبط بکنه، نمیگیم اون قبلی گذشت و چون شبیه بعدیست ما خیال میکنیم ثابتیم، وگرنه اون دیگه این نیست. همه اینها رو ما در محفظه فوق ذهن داریم میگیم، لازم میشه فوق ذهنی داریم. این پنج هشت نکته بود که مربوط به بعضی تصریحاً یا تلویحاً در بحث‌های ما بود. حالا عبارت بخونیم، چون تعطیلی هم متأسفانه در پیش داریم، این فصل سوم رو به پایان برسونیم انشاءالله. صفحه 361. خب تا اینجا فرمودن به این که انواع ادراکات 4 تاست. این شرح اشارات حتما مراجعه فرمایید. واقع فرق است بین خواجه طوسی با دیگران، کجاشون کم کرده کجا زیاد کرده، اون قیدی که باید بیاره چی بود، اون قیدی که نیاد بره چی بود. و غالب اشکالاتی رو که مرحوم سعد متعلم فرمود که با این تحلیل ما اشکالات دیگران برطرف میشه، همون اشکالات فخر رازی است که مرحوم خواجه فرمود که امام رازی اینجا اشکال کرده، 1، 2، 3 این اشکالاتی که فصل دیگری ذکر میکنند و رد میکنند. اشکالات مال فخر رازی است و از اونجا به کلام راه پیدا کرده و از اونجا به اصول راه پیدا کرده، که مشکلی که وضع عام موضوع خاص که قبلا هم مطرح شد که بگن ما وضع عام موضوع خاص است نخواهیم داشت، برای اینکه شما معنای کلی که میخواید تصور بکنید بعد برای خصوصیات وضع بکنید شما کلی ندارید. همین که آمد در فضای ذهن واضح با خصوصیات نفس واضح هماهنگ میشود میشه جزئی، چون اشیاء عالم مشخص نمیوجد دیگر. بلکه واضح با چیز تصور بکنی یا وضع بکنی یا نه. وضع کلی موضوعه کلی 1، وضع کلی موضوعه جزئی 2، هیچ کدوم نخواهیم داشت، همش وضع جزئی است. برای اینکه این چیزی که واضح تصور میکنه تا در ذهنش موجود نشه که درک نمیکنه، رشه هم تا تشخص نداشته باشه موجود نمیشه. پس معنایی که در ذهن واضح است الا و رابط شخص است. مرحوم آخوند و سایر بزرگان رضوان الله علیهم فرمودن که ما بهیون در داریم، ما فیهون در داریم، از هر راهی بخوان حل بکنن بخره از این گیر بیروب نیستن. بخشی از جوابهایی که فخر رازی گفته اینه دارن میگن که علم جزئی است، معلوم کلی است، معلوم ما کلی است. حکیم میخواد بگه نه، علمتون کلی است، این علمتون کلی است، نه تنها معلوم، نه اینکه شما علم به کلی داری، خود این علم کلی است، تو خبر نداری. خب حالا اینا رو راضی فرمایید. صفحه 361.
علم رو از سطح بزرگ بگیریم و شکلی در جزئی بگیریم، شخص به شخص بگیریم، مثلا کلیت بس به مفهوم رو
بگیریم. اما کلیت میشه کلیه سه ای، اون کلیه سه ای خواهد. خب فرمان با کل ادراکن لابد فیه من تجریده، اگر چون چه اون معلوم ما مجرد نباشد ما باید تجرید بکنیم، اگر معلوم مجرد باشد نیاز به تجدید نیست. حالا یا تجارت عقلی دارید یا تجارت برزخی، یا مثلا تو مثال یا بالاتر مثال، ولی این صوره حصولی که در تقبل می شود نبا تجدید هم راه است. نظم طبیعی این است که فهمو که اون معلوم ما یا ذاتا مجرد است یا نه. اگه ذاتا مجرد بود که نیازی به تجدید ندارد، اگه ذاتا مجرد نبود نیازی به تجدید دارد. ولی همین مطلب را در صفحه 362 اونجا سطر ششم میفرمان و اما ماکان به ذاتی عقلا، این اما ماکانه در برابر کدوم تقسیم است؟ پس شما اول بگید به این که معلوم ما یا ذاتا مجرد است یا به تجدید مجرد مجرد است. فالبحثو فی مقامین، اونجایی که به تجدید مجرد باشد حکمش اینه، اونجایی که به تجدید مجرد نباشه ذاتا مجرد باشه حکمش اونه. و کل ادراکن لابد فیه من تجدیده فهازهی ادراکاتون مترتبتون فی تجدید. این ادراکات چارگانه، حال اول که ادراک حسی باشد مشروط به سه شیء است: حضور ماده است عند آلت الادراک، یک، یعنی درخت دادن باید ببینه. دومی و سومی هم لازمه اولی است که همراه اولی او را همراهی میکنن، و اجتناف الحیات، این درخت خارجی کم میداره، کیفی داره، متاعی داره، و کون المدرک جزئیاً، درخت کلی نیست، درخت جزئی است. خب درخت جزئی بودن درخت، شکل و وضع و کم و کیف داشتن درخت، همه اینها به همون امر اولی برمیگرده که ماده اند آلت مدرک حاضر است. اما خواجه رضوان داره اینجور حرف نمیزنه. شما باید بگید این که مترتبتون فی تجرید، شما باید مراتب تجرید ذکر بکنید، نه مراتب اختلاط و اقتران را. اونی که شما ذکر کردی یعنی این چیزها را باید داشته باشه، ولی بحثتون تجریده. اونی که نباید داشته باشه را بگو، نه اونی که باید داشته باشه. بگو اولی تجرید از ماده است، اون سه شرط باید داشته باشه. سه شرطی قبلا گفتی: حضور عند المدرک و جزئی بودن و کم و کیف داشتن، یه قبلا گفتی. اینی که تو بحث تجرید نماد بگید که باید بگید که اولی مشروط به تجرید از جرم ماده است، دومی مشروط به تجرید از جرم ماده و از حضور ماده است. حضور ماده هم نشد نشد. خب اول مشروطون به سراسر اشیا حضور الماده اندارت الادراک و اجتناف الحیات به کل مدرک جزئی، و ثانی مجردون ان شرط الاول. خب اولی شرط تجدیدش چی بود؟ نگفتید. دومی، بله، این دومی رو درست تعبیر میکنه. دومی یعنی تخیل مجرد از شرط اول است، اما شرط دوم و سوم باید داشته باشه. سومی که وهم است، مجرد ان الاولین است، حضور ماده و اجتناف حیات ندارد ولی جزئی بودن رو دارد، اما خب معنای جزئی است نه صورت جزئی. چهارمی که اغلب از همه این امور مجرد است. فعلا حالا در این تموم شد. ما تا کنون گفتیم که ادراکات چهار نوع است، ولی در حقیقت ادراک سه نوع است. بعد مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود که ادراک بیش از دو نوع نداریم. این اشکار مرحوم علامه در این قسمت درسته، اما اگر عنایت می‌فرمودند که این حرف‌ها بر اساس حکمت مشاست، در پایان خود صدر متعلیم تا آخر بحث می‌برند که عالم ادراک دو تاست، گرچه عالم وجود سه تاست. عالم وجود طبیعت است و مثال است و عقل، حالا فوقت تمام بحثش جداست. عالم عین طبیعت است و مثال است و عقل، ولی عالم عین مثال است و عقل، این اشکال نمی‌فرمودند. و این نه، این رو این تو آخر تا آخر درباره وهم این فرموش رو خیلی از جا داره. نخه لذا مرحوم حکیم سبزواری تون تعلیقه صفحه 361 و ما این حرفی که اثر رفی کتبه اینا: و علمن الفرق بین الادراک الوهمی والعقلی لیسه به ذات، تفاوتشون سنفی است نه نوعی، بل به امر خارج عن ذات است. اون امر خارج است که تعقل هم معنای کلی صرف است، ولی توهم اضافه به امری دارد. اون امر خارج و هول اضافه تو الالجزئی در وهم هست و عدم اضافه در عقل است. یعنی در وهم اضافه به معنا هست و در عقل باید از این اضافه به معنای جزئی تجرید بشه. اونگاه فبل حقیقتی الادراکو سلاسته انواع، ادراک سه نوع دارد. پس اول ترویه بود، الان تسلیس است که سیدنا استاد اشکال می‌کند که نه، ادراک بیش از دو نوع نیست، که این سرانجام فرمایش نهایی مرحوم آخوند است. کما اندر عوالم سراسه، خب عالم ستاست، عالم طبیعت است، عالم مثال است و عالم عقل، ادراک هم ستاست، حس است و تخیل است و عقل. والوهمو که انه عقل ساقطن مرتبته عقل مضاف، یعنی عقلی که پایین بیاید تنزل بکند میشه وهم. پس در حقیقت اون این نیرو، اون ذیلش رو میگن وهم، بالاش رو میگن عقل. کاری که با ذیل انجام میده میشه توهم، کاری که با بالا انجام میده میشه تعقل، با معانی فقط. لذا مرحله عالیه خیال و حس نخواهد بود. که ان این وهم عقل ساقط نازل هابط به تجلی لا به تجافی ان مرتبته. این تموم شد بحث دیگه. ادراک اینا تو مبانی مشاء است. ادراک همون مظهر اجزای سلام الله بودن است، تجدید کردن است، معنا را از صورت گرفتن است، قلب را از قالب انتزاع کردن است. همین که ما بگیم انتزاع میکنیم، انتزاع میکنیم، انتزاعیات، انتزاعیات، این چنین است، از همین جهت. وگرنه معانی مجرد قابل نزد نیست و این کاملا جداست، با سر پاراگراف باشه، سر سطر باشه، بحث شد. و کل ادراکن یحصل بهی نزعون لحقائق الاشیاء و ارواحها ان غوالب الاجسام، حالا یا جسم مادی یا جسم برزخی. شما در هر مرحله ای روح رو از بدن میگیرید. در عالم حس این صورت شجریه که شما میبینید روح را از اون بدن مادی گرفتید. وقتی که میخواد تعقل کنید معنای جامع را از این ابدان مثالی میگیرید، دیگه صورت در کار نیست، معنای کلی شجر خواهد. لحقائق الاشیاء و ارواح عن قوالب الاجسام و هیاکل المباد. پس صورت المحسوسه منتزعتون عن الماده نزعا ناقصا مشروطا به سه شرط. این باید در اون بحث تجدید گفته میشد که شما در بحث تجدید این اولین کاری که میکنید این تجدید دارید. صورت محسوسه شجر منتزعتون از این ماده، ماده رو رها میکنه. یه وقتی کسی باغبان است درخت میکاره با ماده کار داره، یه وقتی میخواد مهندس کشاورزی است درخت رو بفهمه، این صورت علمیه درخت رو میبینه، این دیگه ماده درخت و بدن درخت توش نیست. نزعا ناقصا مشروطا به حضور ماده. و صورت الخیالیه منتزعتون نزعا متوسطا، که ماده نداره، حضور ماده نداره ولی شکل و مقدار داره. و لحاظا تکونو این صورت خیالیه فی عالم بین العالمین، یعنی بین عالم محسوسات است که درخت خارجی است که باب قرض شده و عالم معقولات است که مفهوم کلی شجره که صورت و برگ و شیشه نداره. اون مفهوم کلی شجر شاخه و ساقه ندارد رسد. این درخت خارجی که تو باغ قرص است همه چیز رو داره، ماده هم داره، اما صورت خیالی که الان آدم درخت تصور میکنه نه مثل معنای صرف است که شاخه و برگ و اینا نداشته باشه، بلکه شاخه و برگ و همه چیز رو داره، نه مثل درخت تو باغ است که ماده داشته باشه. بین العالمین است. چرا درخت مثالی است دیگه؟ الان چرا مفهوم درخت دیگه، صورت درخت نیست. بله مثلا ما قبلا همون این که مرحوم شیخ تو اول نمط چهارم برای اثبات این که موجود منحصر در طبیعت ماده نیست، موجود معقولم داریم، تبودن به این که اگر شما وارد یه باغ شدید هزار تا درخت دارد، شما هزار تا قضیه دارید، این هزار تا قضیه هزار و یک معنا به شما میده، ولی هزار قضیه دارید، هزار تا موضوع دارید، یه داره محمول. یعنی وقتی هزار درخت بود میگید هازا شجرون، هازا شجرون، هازا شجرون، هازا شجرون تا آخر. محمولتون یکیست، موضوعاتون هزار تاست. شما هزار تو یک مطلب دارید، هزار تاش موضوع است، یه دونش که هزار یکمیست محموله. این یه دونه موجود، اگه موجود نباشه من قضیه نمیسازید. این یه دونه کجاست؟ میگید هازا شجرون. اگه مشترک لفظی که نیست که، باشه که معنویست دیگه. یک معنا رو بر هزار تهم میکنید. این کلی عقلی نیست، کلی معقول است. تو هرم سر متعلهین خوب تعبیر کرده، قطب صاحب محاکمات به زحمت افتاده که آیا کلی طبیعی است یا کلی عقلی است. اگه کلی عقلی باشه که حمل نمیشه، اگه کلی طبیعی باشه که به نعت کثرت در خارج موجود است، ثابت نمیشه که ما غیر از موجود مادی موجود دیگر داریم. مرحوم شیخ میفهمد اینایی که مادی هن و ما تو همین مادیات که بگردیم یه معنای مجرد پیدا میکنیم، اونجا میشه کلی معقول نه کلی عقلی. بله بله ما داریم، پس بله میشه ما هم جدا طبیعتیم دیگه. برای تفهیم اونها، اونا مشتک لفظی میدونن، میگن ما هزار تا قضیه داریم، اما هزار تا موضوع داریم و هزار تا محمول، نه هزار یک. ما هزار یک نداریم. اونه که مشتک لفظی قاعده موشه که معنی میگن کلی مشتک لفظی است، واقعش پیش اونا اونه پیش واقع باشه. نه واقع میگه هزار یک قضیه نیست، هزار یک مطلب نیست، هزار مطلب هست. این کسی دیگه بر مفهوم کلی شجره الجسم و نامی مفهوم دیگه، مثل حوض انسان مفهوم است. ما بگیم الجسم، مفهوم الجسم فقط جیم و سین و میم داره دیگه، بگن قطر و طول. اگر هم گفتیم طول و عرض عمر داره، مفهوم طول و عرض عمر رو ملاحظه میکن دیگه. بگیم جسم اون است که قابل سه قسمت باشه، به طول و عرض و عمر، به زوایا و غایب و اینها، اما همین هم مفهومه، هیچ کدوم صورت نیست. اگه گفتیم طول داره، عرض داره، قوس داره، همینا قاف و تا و را، یعنی مفهوم قاف و تا و را پیش ماست، نه خود اون قدر. اون میشه صورت که عالم تخیل درک میکنه. خب فرمودن به این که و صورت العقلیه منتزعه نزعا تاما، این هزار زاکانت صور و مأخوذتن علی المواد. خب این شما باید اول میخواستید بفرمایید که ما صورت معلوم ما دو قسم است، یکی قسم ذاتن مجرده، یکی قسم ذاتن مجرده. و اما ماکان به ذاتی عقلا یعنی مجردن تاماً، که این رو همه قبول دارن، حکمت مشاء قبول داره، اشراء قبول داره، حکمت متعالی قبول داره، این رو اول ذکر کردن. وگرنه نزد طبیعیم بود که اول از مثال برن با عقل، اونجا چون مورد اختلاف بود و خیلی ها قبول نداشتن رو بعد ذکر کردن. و اما ماکان به ذاتی عقلن فلا یحتاج فی تعقلیه را تجدید من هذه تجدیدات. خب و هذه المعانی هی التی من شأن النفس ان تسیر بها عالما عقلیا، که این عالم عقلی مترتبا، این ضمیر مترتبا که فاعل است با عالم عقلی برمیگردد، اون عالم عقلی مترتبا فن نفس فیا یعنی فن نفس، ترتبا عقلیا یعنی این امور همشون تو عالم عقل وجود دارد، همه معقولا به ترتب عقلی، با تجرد عقلی، حلقات هم عقلی، همشون موجودن. که میگن فلسفه ان یسیر الحکیم عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، این درست مترتبا فیها ترتبا عقلیا آخذن من المبدأ اول سبحانه و تعالی الى العقول التي هي الملائكه المقربون الى الانفس التي هي الملائكه بعد الاولى الى السماوات والعناصر وهيئه الكل وطبيعته منتها همشون فيكون عالما عقليا مشتغا بنور العقل الاول. این مشرق اسم فاعل است، باب افعال به لازم هم هست، مثل مظلم. مظلم یعنی تاریک، نه تاریک کننده. بر لیل و ازلمه، ازلمه خب ایسار زلزلات نیست داره گرفت. این ها هست، البته اون تحلیل که ما مفهوم موهوم رو تو این سلسله نداریم، این رو قبلا حل کردن که موهوم اون معنای کلی مضاف است، به تو محدوده معقولات است، این چیزی جدایی نیست هستن. اما این عالم مثال چون مورد اتفاق نبود که همه بپذیرن، حکما مشاق قبول دارن، اشراق قبول دارن، ما مطالعه قبول دارن، و اما معروف بین حکمای مشاق نیست که عالم مثال چیز موجود مجردی باشد یا عالم مثالی، گرچه از مباحثات مرحوم شیخ برمی آید، این رو برده کردن. و کزا ما کان به ذاتهی صورتن خیالیتن فلا یحتاج نفس در تخیل اون ما کانه الا تجدیدن. این چه صورتی است؟ و یا صورت التي اذا اتصلت النفس بها تسیر عالما جنانيا، خودش بهشتی می شود که تجدید من تحت الانهار. و ملکن کبیرا که در درون خود داراست، عریضن که عرض سماوات و الارض. این معنا رو تو فرمانشاد ارسطو هست، تو افلاطون هست، تو بزرگان دیگه هم هست که روح تو بدن است یا بدن تو روحه. این بزرگوارا میگن بدن تو روحه، مهمان روحه، روح بون عظمت که تو بدن جانه میگیره. بدن که موجود محدود و ضعیف است در سعی روح قرار میگیرد و در این حوزه هست، گاهی این رو رها میکند با بدن دیگه هست ماننده. بله؟ بله، ولی بالاخره پشت دیواره میفهمه، این بدن اونم نمیفهمه، این از اون روح ضعیفتر. مطلب دیگر اینی که تو فرمایشات اینا بود که آیا نفس بهشت تو نفس است یا نفس تو بهشت، از اینجا رفتن اونجا. اینا خیال کردن به اینکه این بزرگان میگن که اینا فقط تو عالم مثال متصل است، این که میگفتن بهشت قائم به نفس است، نه نفس تو بهشت، خیال میکردن که این هم فقط بهشت روحانی است و مثال متصل است و نظیر رویا، در حالی که فرمانشون مال خارجه. ما موجود خارج یه وقتی داریم که تو ملک اعتباری داریم، مثلا بگیم این باغ ملک زید، این ملک اعتباری است. یه ملک واقعی داریم که موجود خارجی عینی است که همه میبینه موجود است خارجی عینی و تردیدی درش نیست که وجود خارجی این داره، اما قائم به این نفس. نظیر چی؟ نظیر اون حیوان یعنی اژدهایی که در خارج بوده که وجود خارجی داشت، قائم به نفس است، مساکله. نظیر اینی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر باذن الله، که واقعا موجود عینی خارجی است، اونجا در حوزه نفس عیسی مسیح است. اینی که این بزرگان گفتن بهشت تو نفس مؤمن است، نه یعنی معاذ الله مثل مثال متصلی که تو الان تو خواب میبینه، نه، وجود عینی خارجی است که همه آسبش باره، منتها این آقا وقتی بخواد اینجا هست، وقتی نخواد نیست. حالا یا مثال یا مادی و مربوط به اون عالم است، تو عالم برزخ باشه یه جوره، تو جنت برزخی باشه یه جوره، تو قیامت باشه یه جوره، تو دنیا باشه یه جور دیگه است، اما بالاخره وجود خارجی است که در حوزه نفس است. این پرنده‌ای که وجود باره که عیسی سلام الله علیه ایجاد کرده که پرنده خیالی نبود، که مثال متصل که نبود، که پرنده عینی خارجی مثل سایر طیور، اما این در حوزه نفس وجود باره که عیسی بود. یعنی چی؟ این عبد اراده میکرد به اذن خدا بود نبود آدم. این تو برزخی هست، تو برزخی هست، جنت برزخی هست، قیامت هم شبیه دنیا خواهد بود، هیچ محذوری نداره. برزخ همین تو جریان شهدا فرمود این الان بدن تک تک شد، همین موجودی که شکل شد، نه دیگری، همین زید، همین این حیان اندرب به هم درزقو، نگه کسی دیگه. فرمود فلا تحسبند الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، همین ها احیان اندرب به هم درزقو، منتها حالا جنت برزخی هست. تو بیانات نور نستعبی سلام الرحی هست که برادر ما دو تا بال پیدا کرده یتی رو به ما مال ملاکه فی الجنه میشود جعبه تیار. حالا قیامت برمیگرده مثل همین دنیا بشه. حالا از اینکه در هر سه مرحله قائم به نفس این شخص است. اینی که گفتن اگر گفتن بهشت در نفس است، از بزرگان قبل از اسلام که اینا هم شاگردان انبیاء ابراهیم علیه السلام بودن، اینه منظور. نه معاذالله یعنی اونجوری که تو حالا این مثال تو مثال ببینی اونجوری تو نفسه، اون که وجود عینی نشد، که وجود عینی خارجی است که همه میبینن. مرحوم تبرسی رضوان الله تو امیر اسلام تو مجمع ذیل این آیه که بهش یا چشمه های جوشان دارن یفجرونها تفجیرا، ظاهر ایرانی اینه که این چشمه را بهشتی ها میجوشونن. تفجیر این عیون بهده این هاست. ایشون دارن که تو روایت وقتی بهشتی اینجا خط میکشه همینجا چشمه میجوشه، نخواست اینجا چشمه بجوشه، اراده کرد چشمه بسته میشه جای دیگه چشمه میجوشه. مثل دنیا نیست که هر جا چشمه است اون را برای خیمه بزنن، هر جا خودشون بخوان چشمه بجوشه. نه نه چه فرقی است؟ هیچ فرقی نیست. نه این که وجود خارجی است، وجود خارجی است، منتها این وجود خارجی قائم به این نفسه. اشکالش اینه که برخلاف عقل، برخلاف نه، برخلاف همه چیزی. یجری مجدن تشبیه، یجری مجدن و اینجوری است همیشه نفوذ داره. خب غرض اینه که بله خلاص اینه که این درجات میشه. بعد حالا انسان هم البته اون انسان واقعی اینها در درجات داره. خب خلاص این تو تعبیرات برای مرشد را کم نیست، چه شرع اصول کافی، چه مفاتی، که بهشت در نفس است نه نفس در بهشت. این معنیش این نیست که بهشت در نفس است، یعنی تو حالا مثال متصل نظیر رؤیا، اونجوری که این طائر در نفس وجود، در حوزه نفس وجود مبارک عیسی بود. این بیان نورانی که از حضرت از مرحوم تبرسی در مجمع دارد یفجرونها تفجیرا خیلی کمک میکنه. یعنی بهشتی، حالا این چی نیست که مثلا اونجا چشمه باشه بهشتی ناچار باشه اونجا زندگی کنه، نه خیر، هر جا این بهشتی اراده کرد که چشمه بجوشه چشمه میجوشه، اونجا نخواست جای دیگه خواست. و بعد همینجا که خط بکشه همینجا آب میجوشه. این معنیش که قائم نفس اوست دیگه. وجود بارک عیسی مسیح که تیر خیالی راه ننداخت، که تیر واقعی راه انداخت دیگه. یا وجود بارک است موسی سلام الله علیه که اژدهای خیالی راه اندازی نکرد، اژدهای خارجی راه اندازی کرد دیگه. بله اما وجود عینی ندارد، ظاهر عقل و نقل وجود عینی است، وجود خارجی است. نه قبلا بود، نه قبلا بود، انسان به او میرسه، انسان با سیر جوهری باید به او برسه، برکت جوهری و همشه درجه وجودی محقق دیگه. تموم شد؟ نه خب این دوست دقیقه بود. جنانیان و ملکن کبیرن عریضن که عرض سماوات بر عرض، این سابق را مغفرتن یا وسته بر خیرات جنتی که عرض و سماوات بر عرض، نه یعنی مجموع مجموع منزل هر بهشتی اینقدر است، نه که بهشتی که همه توش هستن عرض و سماوات بر عرض. اون روایت که دارد این است که اگر تمام اهل دنیا مهمان یه بهشتی بشه جا داره. این عرض فین العوالم یه ماهیه به صوره ها لا مواده ها اونجا هم که باشه، چون شیعتشه به صورتش هست دیگه، نه مادهش. تو الان این شهید یارم قبوله، این شهیدی که الان فی روزت من ریاض الجنه، این مجاز نیست. دنیا حقیقت است، برزخ حقیقت است، آخرت هم که دنیاست حقیقت است. این تو نیست که الان ما گفتیم این فی روزت من ریاض الجنه، مثلا این رفته تو بهشت، جنتون تجدی، یتیرو، اینا بشه مجاز. نه، درخت هست، حقیقت هست و صورت هست، ماده ندارد تا دوباره برگردد به عالم طبیعت. تو برزخ همین مشکلات هر حد دست دیگه سیگه تون کشید. الحمدلله.